بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست، سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام میگم خدمت شما عزیزان بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. با افتخار در خدمت شما هستیم با برنامه زنده زمزم احکام و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما، که در طول برنامه همکاران عزیز من راه‌های ارتباطی رو برای شما زیرنویس می‌کنن. 301203 شماره پیام کوتاه ما است و شماره‌ای که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر میتونید پیام بدید، به ویژه بزرگوارانی که خارج از کشور هستن و همچنین تلفن‌ها. این سراح ارتباطی هموار فراهم در اختیار شما تا نگران نباشید. سوال شرعی و احکام دارید، لطفاً بدون تعارف با ما در میون بگذارید و ما هم با افتخار در خدمتتون هستیم. امروز 3 تا مناسبت داریم، من بهش اشاره بکنم. سال روز واقعه جنگ احد هست و شهادت حضرت حمزه سید الشهدا. سال روز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی هست که عرض تسلیت داریم. این دو تا مناسبت رو خدمت شما عزیزان بیننده انشالله نصیبتون بشه. هم زیارت حضرت حمزه سید الشهدا در منطقه احد و همچنین زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی که مساوی است با زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا، در شاه عبدالعظیم و در شهر ری خدا نصیبتون بکنه. و همچنین مناسبت دیگه واقعه رد الشمس هست که در تاریخ ثبت شده، 15 شوال المکرم، که این هم یکی از افتخاراتی است که رقم خورده برای وجود نازنین مولا آقا امیر مؤمنان صلوات الله علیه. خب در برنامه زنده زمزم احکام پاسخگوی سوالات شما هستیم با حضور استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین نزغاله وحیدپور عزیز و نازنینمون. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. زیارتتون هم قبول باشه که به تازگی از مشهد الرضا برگشتید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و تحیت و ارادت از صمیم قلب دارم حضور همه شما بینندگان خوب و نازنین این برنامه داخل کشور اسلامی ایران و فراتر از مرزها، و امیدواریم که انشالله همه ما شاکر این نعمت معنوی بزرگ باشیم که شیعه امیرالمومنین هستیم. دیگه من خیلی طول و تفصیل ندم. آقای اسماعیلی عزیز فرمودن مناسبت ها رو، همین رد و شمسی که شما فرمودید دو مرتبه، ممکنه الان سوال بکنن رد و شمس چیه؟ بله، رد و شمس این است که خورشید وقتی که غروب کرده باز برای وجود نازنین امیرالمومنین برگشته. خورشید دو مرتبه هم این اتفاق
زمان
افتاده،
زمان پیامبر یه بارم، بله، زمان خود امیر،
دو مرتبه اتفاق افتاده و کتب اهل سنت هم خوشبختانه تصریح دارن به این واقعه. و خب خوبه که یک شخص شیعه این افتخارات رو که هویت ما هست، این افتخارات رو اطلاع داشته باشه و بداند. امیدواریم که انشالله این نعمت‌ها رو شاکر باشیم. و بنده دعاگوی شما و همه بینندگان عزیز بودم به کرات و مرات تو حرم مطهر و کنار مزرعه شریف علی ابن مسعود. امیدواریم که همه آرزومندان و عاشقان این حرم مطهر به زودی زود و شما هم همینطور، همه بینندگانمون برای بچه های شبکه ولایت نصیب و قسمتشون بشه برن کنار قبر علی ابن مصطفی
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزار. بازم تأکید میکنم دوستان عزیز بیننده، راهی ارتباطی برنامه یه زمزم احکام و همچنین شبکه جهانی ولایت مرتب برای شما زیرنویس میشه. سوال شرعی دارید لطفاً به ما انتقال بدید، ما هم با افتخار در خدمت شما هستیم. جناب استاد، اولین سوالی که به دست ما رسیده در مورد رد مظالم هست. گفتن که رد مظالم رو به چه کسی باید داد و با اجازه چه کسی؟
رد مظالم یه مصرف بیشتر نداره، اونم فقیره. رد مظالم رو ما نمیتونیم تو کارهای خیر مصرف کنیم. سوال میکنم بدیم مسجد؟ نه. بدیم مثلا فرض کنیم برای عزاداری امام حسین؟ نه. رد مظالم مصرفش فقیره، یعنی بدیم به فقیر شرعی که تو زندگی روزمرهش میلنگه، نداره، واقعا نداره تامین بکنه زندگیش رو. رد مظالم رو باید بدیم به او. البته نیتش هم این است که من از طرف صاحب اون مال به فقیر صدقه میدم، چون مال خودم که نیستش، که من در واقع مدیون اون شخص هستم، چون دسترسی ندارم، به جای اینکه به خودش بدم از طرف اون میدم به فقیر. این دستور شرعیه، شرع مقدس فرموده که چون دسترسی نداری این مال رو خودت نمیتونی برداری مصرف بکنی، این مال رو بده به فقیر شرعی از طرف او به نیت همون صاحب مال. اما اینکه فرمودن با اجازه چه کسی، بنابر احتیاط که آقایون فقها احتیاط میکنن، با اجازه مجتهد جامع الشرایط، یعنی مرجع تقلید بشه. لازم هم نیست حتما مرجع تقلید خودم، نه، از هر مرجع تقلیدی اجازه بگیر. البته اگر که رقم بالا باشه حتما اجازه بگیرن، رقم های پایین رو مثلا گاهی در حد مثلا 50 تومن 50000 تومن مثلا میخواد رد مظالم بده، 60 70 تومن 100000 تومن، اینو ما اجازهشو گرفتیم از آیون مراجع، از چند تن از آیون مراجع، به فقیر اهل نماز و روزه باشه، ظاهر الصلاح باشه، متدین باشه، بدن اشکالی نداره.
شیعه باید باشه دیگه.
بله، شیعه باید باشه.
درست. بیننده بزرگواری از آلمان گفتن که اگر مردی خارج از وقت نماز در دست خود انگشتر طلا داشته باشد، آیا مرتکب گناه میشود یا خیر؟
ببینید، دو تا مطلب استفاده از طلا برای مردان، یکی در نماز، یکی خارج نماز. در نماز دو تا مشکل داره، در غیر نماز یه مشکل. در نماز باعث این میشه که نماز باطل باشه، یعنی اگر انگشتر من طلا باشه و من دست کنم تو نماز، نماز باطله. یک. دو، این که گناه هم کردم. دو تا. در غیر نماز فقط گناه داره. کلن استفاده کردن آیون از طلا، نه فقط انگشتران، فرق نمیکنه، انگشتر آویز گردنه یا هر چیزی،
طلا کلن زینه،
طلا، بله طلا، برای مردان استفادهش جایز نیست.
نمازم که اگر بخونه،
اگر نمازم بخونه دیگه مشکل دوم رو داره که نماز باطله،
چون بعضی فکر میکنه فقط برای نماز باید در بیارن غیر نماز.
حالا منتها اگر در وقت نماز در آورد گذاشت تو جیبش، دیگه نماز باطل نیست.
تو جیب بذاره،
تو جیب بگذاره دیگه، چون اون استفاده نیست، نماز دیگه باطل نیست.
خواهر بزرگواری گفتن که آیا زن حائض میتواند غسل مستحبی مانند غسل جمعه انجام دهد؟
غسل جنابت رو اگر بخواد انجام بده، چون اینام خیلی سوال میکنم، یه خانومی است که در ایام عادت پریوده ولی از قبل غسل جنابت بگردن، اینا همه مراجع میگن اشکال نداره.
بعد کفایت هم میکنه؟
نه، حالا عرض میکنم. نه، کفایت از چی بکنه آخه؟
اصلا اینکه بعد اینکه پاک شد؟
نه، کفایت از اون، چون فعلا الان پریوده، بعدش که پاک میشه بعد غسل خودشو بکنه.
نه، از غسل جنابت دیگه نمیخواد.
آها، از اون جا نه، دیگه نمیخواد. نه.
خب
از این جهت که غسل جنابت رو انجام داده، همه آقایون معتقدن به این که اشکالی نداره، البته اثر چندانی نداره. چون در هر صورت این نماز نمیتونه بخونه، چون الان ایام عادتش نماز که نمیتونه.
همون احکامی که برای جنابت،
برای فقط یه اثر داره و اونم این است که کراهت خوردن و آشامیدن برداشته میشه. چون شخص جنوب یه حکم خاص داره که خانم حائض نداره، و اون این است که خوردن و آشامیدن برای شخص جنوب مکروهه، ولی اگر غسل کرد یه کراهت برداشت نمیشه. غسل که بکنی کراهت برداشت میشه، این مال این.
درسته.
اما غسل های دیگر برای خانم هایی که در ایام عادت هستن، این تفاوت فتوا درش هست. برخی از آقایون فرمودن که غسل های مستحبی ها میتونه بکنه، مثل غسل جمعه، باز ثواب ببره، واقعا مقیدم هست، بعضیا مقیدن به این که حتما غسل جمعه بکنن، چون یکی از آثار غسل جمعه این است که بدن انسان در قبر نمیپوسد، یکی از آثارشه، یا فقر سراغ انسان نمیاد، که سفارشات پیغمبر اکرم به امیرالمومنین بود که حتی اگر پول نداشتی برو قرض کن آب
بخر. وقتی مثلا نبود که آب لوله کشی تو خونت راحت 5 دقیقه برو دوش بگیر. بله، قرض کن برو آب بخر واسه جمعه بکن. بعضی مقیدن، واقعا مقیدن. خب حالا این خانومم اگر میخواد این کارو بکنه بره این کار رو انجام بده یا نه؟
درسته.
بعضی از آقایون میفرمان که نه، ولی به قصد رجا اشکال نداره. در هر صورت خلاصش میشه که به قصد رجا قصهای مستحبی رو میتونه انجام.
حالا چون شما انقدر تاکید کردید که در روایت آمده برای غسل جمعه، دو تا سوال بپرسم. اینکه مثلا باید غسل جمعه پشت سر هم باشه، مثلا چند هفته 40 هفته اثرگذار باشه، یا نه آدم هر موقعی که بتونه انجام بده؟
تأکیدی که شده بیشتر این بوده که پشت سر هم باشه.
اها.
بله. و بعضی از عرض میشه و دستورات هم همینه که 40 جمعه پشت سر هم. ولی در هر صورت ببینید اینم حالا ما مایوس نکنیم اینکه حالا یه کسی یه هفته انجام داده دیگه دیگه فایده رت. نه خیر، خود غسل جمعه، ولو یه هفته غسل جمعه کرده، چند هفته هم غسل جمعه نکرده، خود این به خودی خود فی نفسه اثر خاص خودشو داره.
بعد نکته بعدی این که زمانش کیه، مثلا از کی قضا میشه معاف ذمه؟
تا ظهر جمعه بهترین وقته.
خب
افضلش تا ظهر جمعه.
از کی؟ از اذان صبح یا از 12 شب؟
نه، از اذان صبح.
خب
از اذان صبح، یعنی صبح جمعه تا اذان ظهر. از اذان ظهر تا مغرب به نیت معاف ذمه انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه اون چیزی که
خب
اون چیزی که یقینی بوده در روایات تا ظهره، فرمودن از ظهر تا مغرب رو به نیت معاف ذمه انجام بده. عیب نداره بر انجام بده، محروم نکنه خودشو به نیت معاف ذمه. و جالب این است که غسلی که قضا داره همین غسل جمعه است. یعنی روز شنبه میتونه قضا بکنه. روز شنبه تا غروب، از صبح تا غروب روز شنبه میتونه غسل جمعهش رو به نیت قضایی انجام بده. که ثوابه رو ببره ان شاء الله.
اگر نتونست روزای دیگه چی؟
اگر نتونست روزای دیگه رو، من یادم این است که در عروه، آقایون دیگه ندارن تو رساله هاشون، ولی در عروه من یادمه که مرحوم صاحب عروه الوثقی که این کتاب بسیار بسیار مهمی است، ایشون میفرماد حتی در روزهای دیگه هم به قصد رجا انجام بده. حالا رفت ان شاء الله خدا ثواب. بله میخواد ان شاء الله، یا این امید که ثواب بده. از اون طرفش هم داریم قبل از جمعه مثل پنج شنبه. پنج شنبه شب جمعه فرض بفرمایید که میدونه فردا تو مسافرته، فردا ان شاء الله مشهد عازمه تو قطار،
شرایط مهیا نیست،
شرایط مهیا نیست، بنابراین امکان غسل کردن نیست، همون پنج شنبه یا شب جمعه غسل بکند به نیت تقدیم، یعنی به این نیت که این غسل جمعه است که من مقدم میکنم بر روز جمعه، جلو میندازم، به اصطلاح جلو میندازم، اینم ثوابش ان شاء الله.
خیلی عالی، ممنون و متشکر. من باز یادآوری میکنم خدمت شما عزیزان بیننده که هم از طریق پیام، هم از طریق پیامک، هم از طریق تلفن میتونید با ما ارتباط داشته باشید. برنامه زنده زمزم احکام 3 روز در هفته تقدیمتون میشه، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، از ساعت 19 تا 20. الانم تلفن داریم، بیننده بزرگواری آقای کریمی. بله، آقای کریمی از کرج پشت خط هستن. آقای کریمی سلام به شما، خوش آمدید.
سلام علیکم.
بفرمایید.
عرض ادب و خسته نباشیم دارم خدمت شما، حاجی وحیدپور، همه هم.
علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم، متشکرم.
میخواستم سوال کنم حاجی، اگر احیانا مثلا دستمون زخم بشه، یه کسب زخمی بزنیم که 2-3 روز باید بمونه، اگر نه مثلا خون میاد یا چرک میکنه، این رو وضو میگیریم میشه روش جبیره کرد یا باید حتما برای هر وضو این چسب کنده بشه، وضو بگیریم مجددا چسب بزنیم؟ یه سوال دیگه داشتم، قبلا میگفتن به اندازه یک 2 ریالی اگر خون کمتر باشه روی لباس یا بدن باشه میشه باش نماز خون. خواستم ببینم این مسئله هر صحت داره یا نه. یه سوال دیگه هم هستم به حضورتون خواستم بکنم، این که نماز شب این 4 تا 2 رکعت اول رو میشه برای نماز قضا نیت کرد یا نه؟ من قبلا شنیدم توی تلویزیون یک بار حاج آقا قرائتی فرمودن که میشه این کارو کرد، بعد خودم تماس گرفتم دفتر بیت، گفتن که نه این کار امکان نداره. محبت میکنین حاج آقا، دست
خواهش دردن. میکنم، سلامت باشید، منتظر باشید، انشالله سوالات شما رو پاسخ میدیم. خدا نگهدارتون. خواهر بزرگوارم سرکار خانم احمدی از میناب خدمتشون سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم جناب آقای وحیدپور و جناب آقای اسماعیلی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
میخواستم بپرسم که وقتی که قضای نماز 4 رکعتی رو میخواییم بخونیم، حتما باید مشخص کنیم نماز ظهر یا عصر یا شب، یا همین که بگیم که مثلا یه نماز 4 رکعتی میخونم قضاش اینا کافیه؟
درست. سوال دیگه ندارید خواهرم.
ممنون.
سلامت باشید، منتظر باشید، انشالله الان جواب میدیم تا لحظاتی دیگر. خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم.
خدا حافظتون باشه. خب جناب استاد آقای کریمی از کرج سه تا سوال پرسیدن. گاهی دست آدم زخم میشه، چسب زخم میزنیم، مجبورم هستیم 3-4 روزی این چسب زخم بمونه، باید به نیت جبیره وضوع جبیره بگیریم یا بکنیم وضوع بگیریم، چیکار کنیم؟
فرضش اینه که ایشون میفرما نمیتونه بکنه، میگه که آب بهش برسه ممکنه چرک بکنه یا مثلا خونی نجس، شما آب بزنید که خب خون رو نمیتونید برطرف بکنید. فرض اینه، لازم است که این چسب زخمه بمونه تا زمانی که شما احتمال میدید که براتون ضرر داشته باشه آب، اون چسب زخم رو روش نگه دارید، هیچ اشکالی نداره. مثل باندیست که گاهی پانسمان میکنن، باندپیچی. تا زمانی که لازمه اون باندپیچی وجود داشته باشه و وضوعی شما وضوعی جبیره است، نیت خواستم نداره، مثلا خود به خود جبیره است. بعضیا سوال میکنن ما بعد نیت وضوعی جبیره بکنیم؟ نخیر، این خودش قهریه به صورت اتوماتیکه. این وضوع وضوعی جبیره هست.
جبیره معنیش چیه؟
وضوعی جبیره این است که بخشی از اعضای وضوع یا غسل، فرق نمیکنه، زخم باشه مثل همین مثال،
بله،
یا شکستگی داشته باشه که شما بسته باشید. حالا اون زمان نمیگفتن آتل، الان دیگه آتل بندیه، بله، آتل میبندن، یا حالا فرق بفرمایید گچ گرفته، فرق نمیکنه، شکستگی است یا زخمه که شما به صورت عادی نمیتونید وضوع بگیرید، بنابراین با یک مانعی دارید وضو میگیرید. حالا یا وضو یا غسل، فرق نمیکنه. وقت وضوتون میشه وضوی جبیره ای، غسلتون میشه غسل جبیره ای. بعضی وقتا وضو یا غسل جبیره نیاز به تیمم هم داره. حالا من اینم بگم بد نیست. و اون زمانی است که بیشتر از حد معمول اون عضو مانع براش ایجاد شده. مثلا این آقایون دکترایی که میخوان گچ بگیرن، دیدید؟ مثلا فرض مثال میزنم، یه بند انگشت، این بنده خدا بند انگشتش در رفته، میخواد گچ بگیره. خب این دست رو از سر این انگشت تا بالای مچ گچ گرفته. اینجا وضوعی جبیره اگر گرفت، نیاز دارد به اینکه یک تیمم هم بکنه. چرا؟ چون خودش هم واقعا شبهه داره که الان این چه جبیره ایه، من این مقدار انگشتم بوده، اون وقت این مقدار الان برام مانع ایجاد کرد. اینجاها معمولا آقایون میگن که وقتی وضو میگیره
بعدش
تیمم هم زمین میکنه، ولی این مثال ایشون دیگه تیمم نمیخواد، چون یه چسب زخم معلومه دیگه، حد معمول و متعارفشه، این نیاز به تمام نداره و نیاز به تعویض چسب زخم هم نداره، به شرط اینکه چسبه پاک باشه، نجس نیست، آب روش میریزه دیگه، برای چی عوضش بکنه؟ هیچ نیازی به تعویض نداره.
اون نکته که شما فرمودید مثلا با تیمم بکنه، خب دست تو گچه چجوری تیمم کنه؟ باز همون هم تو گچه،
اونم میشه تیمم جبیره‌ای.
آها،
اونم میشه باز تیمم جبیره‌ای. اون وقت تیممش به چه صورته؟ یه دستش که سالمه همون رو میزنه روی خاش، با همون یک دست پیشونی رو میکشه.
خب
بعد اون وقت اگر دست راستش توی گچه، دست چپش که مشکل نداره، دست چپ رو میزنه روی خاک، میکشه رو اون، میشه جبیره. و خود اون دست راست رو و خود اون دست راست رو همینطوری
با همون گچی که داره،
این ورش، بله بله، با همون گچی که داره این.
آها، نه این یکی دستی که سالمه،
اجازه بدید، نه این صورت رو که کشید،
خب
دست راستش هم که با همین دست سالم کشید،
این یکی رو،
این دست چپ مذارم
سالم
این
هست،
این که سالم هست، اگر این دستش
میشود،
میشود، امکان داره میزنه رو خاک و میکشه، اگرم امکان نداره خود این دست چپ رو پشتش رو اینجوری میزنه،
درسته،
میکشه بخواه.
خب ما ادامه سوالات آقای کریمی رو جواب میدیم، چون یه بیننده بزرگواری از هامبورگ آلمان پشت خط هستن، سوالشون رو دریافت بکنیم، ادامه سوالات آقای کریمی رو پاسخ میدیم. سرکار خانم شاهدی از هامبورگ آلمان، خدمت رو سلام عرض میکنم خواهرم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام خدمت جناب آقای رئیس
و علیکم السلام. سلام
محترم جناب آقای اسماعیلی.
ممنونم، متشکرم.
سوالی از حضور جناب علی و جناب آقای رئیس داشتم.
بفرمایید.
در رابطه با اینی که من حدود 65-6 سالمه.
بله.
من مدتی است با دستور اجازه دکترم روی صندلی نماز میخونم. البته اینم خدمت رو جناب آقای رسول بگم که من راه رفتن خوب مرتب راه میرم بیرون، این وره وره راه درست، ولی تو خونه به این اثر این که دلیا دقیقا نمیتونم قشنگ کنم خم کنم زانو رو، نماز رو روی صندلی میخونم. اخیرا از جناب آقای وایکول شنیدم که خب این درست نیست، یا بعضی روحانی محترم دیگه هم شنیدم، الان یه جورایی تو وسواس افتادم، آیا منم جز به اونا میشم؟ منم این نماز من درسته؟ تو شکم اینو لطف کنی جواب منو بدین، من میتونم که بازم اینجوری، یا اینکه اول وایستم تکبیر احرام اون که قسم وای میسم، ولی این فقط سجده
حمد رو هم خانم شاهدی
ممکنم سجده
خانم شاهدی
اینو اگه لطف کنید
جواب بله حمد رو سوره هم میتونید ایستاده بخونید.
بله
خب.
بله
رکوع چی
مثلا نماز قشنگ میتونم وای میسم ولی برای
یعنی شما برای رکوع کردن و برای سجده کردن مشکل دارید درسته؟
برای سجده فقط.
آها برای رکوع هم میتونید. برای رکوع هم میتونید فقط برای سجده. درسته؟
درسته.
خب چشم انشالله سوالتون رو پاسخ میدیم. سوال دیگه ندارید؟
ممنون میشم این جواب رو.
حتما خواهرم حتما منتظر باشید. خدا حافظتون باشه انشالله. التماس دارم. خب بیننده بعدیمون از آلمان جناب آقای نوری پشت خط هستن. آقای نوری سلام به شما.
سلام علیکم علیه و خسته نباشید.
ممنونم سلام
علیکم خدا
علیکم
شما خدا خداوند شما صحت و سلامتی به تمام خیر مشکلات مرافع شما سوال داشتم نباش راجع به این که ما وقتی که بچه به دنیا میاد تازه از مادر که طلبت میشه ما به گوش راست شهدان مکمل میدیم به گوش چپ شهدان قامر. من میخواستم که درست سوال کنم از بعضی فامیلان از اصحاب اینترنتی یا تلفنی میزن به گوش بچه هاتون آیا این درست هست اشکال دارم ندارم این را زحمت بدم سوال کنم.
خب خیلی متشکرم منتظر باشید انشاءالله جواب میدیم. خدا نگهدارتون. آقای ممتن دوستان عزیز اتاق فرمان یه لحظه تلفن ها رو وصل نکنن ما این چند تا سوال جواب بدیم بعد انشاءالله باز در خدمت عزیزان بیننده خواهیم بود. آقای کریمی سوال دومی که مطرح کرده بودن جناب استاد در مورد خون معفوف به قول قدیمی ها میگفتن درهم بغلی به اندازه یه وقتی میگفتن دوریالی الان هم که دیگه دوریالی نیست بدیم چقدر
هیچ کس نمیدونه. آره بله بند انگشتی که من دارم نشون میدم به این اندازه اگر باشه بیشتر نه به این اندازه اگر خون باشه در لباس یا بدن در لباس خودش جدا در بدنم جدا.
آها یعنی دوتاش هر کدوم با هم جدا حساب
جدا
میشه.
حساب میشه. آها جدا حساب میشه. یعنی کسی فرض بفرمایید که بدنش خون آمده زخم بوده
آره.
پا در اعضای وضو نه چون در اعضای وضو اگر خون باشه که خب باید شستشو بده
بکنه بس.
پاک کنه بدن. فرض کن پاش یه خراشی پیدا کرده زخم بوده خون داره به اندازه یه بند انگشت یا کمتر از بند انگشت این نیازی به شستن برای نماز نداره
میتونه با این
میتونه با این نماز بخونه. ایشون فرمودن که این بوده این خود آره. الان هم همونه هیچ فرق نکرده هیچ فرق نه. تو لباسش هم همینطوره تو لباسش هم فرض کن که الان حوصله نداره لباس رو عوض کنه
عمدرم میتونه یعنی
بله هیچ اشکال نداره معفوه یعنی عف شده
آره. بخشیده
یعنی
شده.
بخشیده شده تو لباس هم همینطوره میگه اینجای لباسش مثلا فرض کن به اندازه بند انگشتی خونی هست این هم اشکالی نداره در
بعد استاد این حکم فقط برای خونه یا سایر نجاسات
نه فقط خونه سایر نجاسات نیست و خونی هم که خونابم نیست خونی که مخلوط با آبم باشه نه خود خون فقط خون خالص
خونابه نمیشه باز دوباره
نه خیلی خود خون فقط.
خب اینم از این سوال. در مورد نماز شب اون 4 تا 2 رکعت که میشه 8 رکعت نماز شب
بله.
به نیت نماز شب خونده میشه اینا به حساب نماز قضا گذاشت یا به عنوان نماز قضا؟
نه ببینید یه نکته خیلی مهمه که نباید ازش غفلت کنیم اینجور اعمالی رو که ما انجام میدیم اعمال عبادی اینا همش اعمالی است که قصدیه یعنی به نیته. بنابراین شما اگر نماز شب میخواد بخونید به نیت نماز شبه اگر نماز قضا میخواد بخونید به نیت نماز قضاست. یعنی اگه نماز قضا خوندید دیگه نماز شب نیست نماز شب خوندید دیگه نماز
قضا
نیست. بله تبصره داریم بعضی جاهات که میتونیم یک امر را با 2 تا نیت انجام بدیم. مثلا کجا یک غسل میکنه هم به نیت مثلا فرض کنید غسل جنابت هم غسل جمعه اونا موارد خاصه اونا تبصره داره. یا من یه مثال دیگه بزنم کاربردی بدم نیست خود من همین کارو میکنم بین نماز مغرب و عشا 2 تا 2 رکعتی نافله مغرب داریم 1 2 رکعتی هم نماز قفیله داریم
خب
میشه 3 تا میشه 6 رکعت. بسیاری از آقایون از جمله حضرت امام رضوان الله علیه میفرمایند که شما نماز قفیله رو که میخونی میتونی به نیت تداخل بخونی. تداخل یعنی چی؟ یعنی هم من نیت میکنم نماز قفیله هم نافله مغرب چون نافله مغرب هم 2 رکعته.
آها
حالا فرض کن که تو نماز قفیله فقط یه آیه خاص داره شما بعد از هم آیه خاص میخونی
آره.
حالا اونو بخونی یا نخونی تو نافله که فرقی نمیکنه. اصلا نافله که نماز مستحبیه نیاز به خوندن سوره بعد از هم مثلا نداره، لذا اشکال نداره. اونجا تبصره وارد شده که شما میتوانی قفیله را بخوانی، اون وقت دو تا عمل از شما حساب میکنه، یعنی تو نامه عمل دو تا. ولی شما برای نماز شب نمیتونی بگی خب حالا من چکار کنم، الان ما الان 4 تا دو رکعتی میخونیم، این 4 تا دو رکعتی نماز قضای صبح باشد، خب قضای نماز صبح شد بخون، ما که نمیگیم اشکال داره. آره. که ولی دیگه نماز شب حساب
نمیشه، نماز شب نمیشه یا به نیت نماز دی. بعد ضمن اینکه نمازای اینم حواسشون باشه دوستان شنونده و بیننده ما که نماز مستحبی همه دو رکعتیه،
همه دو رکعتیه،
یه وقت نکن مثلا 4 رکعت بخونیم 4 رکعت 8 رکعت آره برای نماز ظهر است مثلا،
تازه اگرم بخواد باشه میگه نماز صبح 4 تا نماز صبح قضا نداره بخونه. ولی خب اون وقت دیگه درست میگیم خدا کریمه، بله همینا، ولی خب اینا چون عباداتی است که عبادات حتما به قصد و نیته، وقت شما نیت نماز شب که نمیتونی بکنی که، دوتا رو نمیشه. اگر اینجور باشه نماز شب اش هم دو رکعتی، خب اونم بفرمایید همین، هیچ فرقی نمیکنه، نه نمیشه.
و این نکته هم که حالا گفتن از قول آقای قرائتی، ما حواسمون باشه دوستان بیننده، گاهی یه چیزی رو یه مطلبی رو میشنویم یا دقت نمیکنیم یا از جایی که حالا نقل معتبری نیست بعد میگیم که فلان شخص گفته. قاعدتا ایشون هم چنین مطلبی رو
آقای قرائتی خودشون تصریح دارن بارها که مسائل شرعی رو از کارشناساش برید بپرسید، خود ایشون هم زنگ میزنن، بزرگوارن، زنگ میزنن و مسائل شرعیشون میپرسن.
خب خانم احمدی از مینا، استاد وقتی که گفتن نماز قضای 4 رکعتی رو میخونیم، مثلا باید مشخص بکنیم که این نماز مال ظهر، عصر، مثلا عشاء،
اینم جوابش همون اتفاقه. همون قانونی که گفتیم، یعنی شما وقتی نماز 4 رکعتی میخونید، یه 4 رکعتی داریم که ظهر، یه 4 رکعتی اون عصر، یه 4 رکعتی اون عشاء. الان شما وقتی نماز 4 رکعتی قضا میخونید کدومش داری میخونید؟ همینطوری که نمیشه، گمه. حتما باید شما مشخص بکنید، حتما نماز 4 رکعتی قضای ظهر میخونم، یعنی درست میشه، یا عصر میخونم، یا عشاء رو میخونم. البته گفتن نداره به زبانا،
معلوم باشه دیگه.
معلوم باشه، یعنی اگر ازتون پرسیدند بتونید جواب بدید بله نیت میخونم. تبصره یه جا داریم که نیت نیاز نداره، اگه گفتی کجا؟ اون جاییست که شما میدونید اجمالا یه نماز 4 رکعتی قضا شده، یه 4 رکعتی از شما قضا شده، مدتی هم گذشته یادداشتم نکردم، الان نمیدونم نماز 4 رکعتی ظهر بود از من قضا شد یا عصر بود یا عشاء. اونجا به دلیل اینکه یه دونه 4 رکعتی بیشتر نیست، اونجا فرمودن که شما مانعی ندارید یه 4 رکعتی بخونید به نیت مافزمه. مافزمه یعنی همون چیزی که به گردنتونه، حالا نمیدونم چی به گردن، خدا میداند، همون اون اب نداره، اونجا اشکال نداره.
خیلی عالی. خواهر بزرگوارم خانم شاهدی از آلمان هم کاملا توضیح دادن، منم سوالایی که پرسیدم دیگه مسئله روشن شد که مشکل نشستن، در واقع سجده کردن دارن، 65 سالشونه، روی صندلی نماز میخونن، راه رفتن مشکل ندارن، رکوع هم مشکل ندارن، فقط سجده،
ایشون دغدغه نداشته باشه. اینم من تاکید بکنم که ما قبلا تو این مورد نگفتیم که این نماز باطله، ایشون فهمیدن من اینجوری شنیدم، نه شاید گفتیم بعضی از نمازهای روی صندلی درست نیست.
آره فرمودید اینجوری.
نه مطلقا هیچ وقت نگفتیم. ایشون حمد و سوره شون همون ایستاده بخونن چون مشکل ندارن، رکوعشون هم که مشکلی ندارن انجام بدن. وقت برای سجده شون از رکوعی که پا شدن یه صندلی باشه که رو صندلی بنشینن، میزم جلوشون مثلا هست، دستاشون رو میز میذارن، محرم رو میز میذارن، سجده رو میز میکنن و دو تا سجده هاشون رو انجام میدن، بعد از سجده اولیه کاملا روی صندلی صاف بنشینن و سجده دوم، بعدش هم دوباره پاشن قیام بکنن و نمازشون رو بخونن.
آخه بعضی وقتا این نکته که خواهرمون گفتن من گاهی دیدم مثلا بعضی ها رو مذمت میکنم، یه طرف از اینجا مثلا تا تهران پیاده میره،
بله،
ولی به نماز که میرسه
نه رفتی به راه رفتن نداره،
بله راه رفتن، بله، ممکنه کسی بتونه، بله، راه بره، بله، ولی نتونه، بله، بله، سجده بکنه. خم شدن زانوست،
بله، خم شدن زانو، اینایی که مثلا مشکل مفصل دارن، سایدگی مفصله، یا مثلا الان مفصلش رو عوض کرده، الان خیلی هست مفصل عوض کرده، این که نمیتونه اصلا سجده بکنه که، این میتونه بیسته، دکتر بهش گفته میتونه بیسته، مشکل نداره که بیست، دستتو بگی به واکر وایسا، یا مثلا رکوع هم میتونه بکنه، چون رکوع لازم نیست، حتما زانو خم بکنی، شما کمر میخوای خم بکنی، ولی سجده نمیتونه بکنه، اشکالی نداره.
خب این خواهر بزرگوارم خیالشون راحت باشه با توجه به توضیحی که جناب استاد دادن، همینجوری عمل بکنن و خودشون هم حالا همین شکل عمل میکردن، مشکلی نخواهد داشت. آقای نوری هم از آلمان استاد در مورد اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد، گفتن به چه شکل درست و صحیح، گوش راست گوش چپ؟
اذان رو در گوش راست و اقامه رو در گوش چپ بگیم، این روالش، و همون وقتی که به دنیا میاد یکی از مستحبات همینه، و البته مستحبات دیگه هم داره که حالا اونایی که تقید دارن انشاءالله مستحبات هم انجام بدن، مثلا تربت سید و شهدا سلام الله علیه قدری
کام بچه رو،
کام بچه، بله کام بچه رو که روایت داریم از امام صادق سلام الله علیه فرمودن که اگر کام فرزندانتون رو با تربت سید و شهدا بردارید امانون، این دیگه بیمه میکند او را انشاءالله تا آخر عمرش بیمه میکنه.
بعد حالا یه کسی ممکنه یا فراموش کرده یا نگفته، قضا هم داره میشه بدنم انجام داد، این تأکیدی هم تو این زمینه هست؟
ببینید حتما مقید به این نیست که همون روز اول، البته بهتر است وقتی که گفتن بچه به دنیا آمد همون لحظه، ولی حالا اگر چیز نشد چون اون اثره خیلی مهمه، میدانید که خلاصه بچه
قبل از اینکه گوش چیزایی رو بشنوه
احسنتون خیلی مهمه. ببینید این که ما خیال بکنیم بچه هیچی نمیفهمه دیگه، بچه چوری آخه داره گوشش میکنی چه فایده داره، نه خیلی این حرفا نیست. همطور که شما میت رو هم تلقین میکنید، جالبه ها، شما میت رو هم تلقین میکنید، میگید که اسم افهم یا عبدالله، مثلا فرض کن
خدا کیه، کتابش چیه، قبلت،
خب اونو چی میگید شما؟ این نیست، دستور شرع مقدس اینه، اون میفهمد. بچه هم همینطوره، بچه هم تو وقت این گوش، میدونید که گوش منفذه، یعنی وقتی میشنوه در روح او از این تأثیر
دل اثر داره.
بله این خیلی مهمه. اگر اون لحظه هم نشد به قول شما، حالا سرشون شلوغه، حالا شاید اون وقتی که معمولا بیا و برو و فلان این حرفا، یا مثلا دوست دارن بدن دست یه عالمی چیزی، حالا الان زایشگاهی که نمیشه اینا ببرن، اب نداره، روز دوم سوم اینها ببرن هیچ اشکالی نداره، خونده بشه، خلاصه این اذان بذارید این سنت ها حتما عملی بشه، ولی اینکه حالا روز سوم باشه چهارم باشه اذان اقامه رو حتما بگن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر، مخصوصا که بچه شیعه ها در اذانشون در اقامه شون شهادت به ولایت مولا امیر
المؤمنین حتماً
علی علیه السلام هست، این خیلی مهمه،
این خیلی مهمه حتما. شناسنامه شیعه هست دیگه، مثلا شناسنامه ما، آدمی که شناسنامه نداره هویت نداره، کشوری که پرچم نداشته باشه هویت نداره، این پرچم شیعه است، شناسنامه شیعه است، حتما خیلی مهمه.
خب خیلی ممنون و متشکرم و خدا رو شکر میکنیم، شاکریم از این که ولایت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در دل ماست و شهادت به مولا علی در اذان ماست.
علت لزوم تقلید، احکام عملی گستردگی زیادی دارد، زیرا احکام و قوانینی است که کلیه اعمال انسان‌ها اعم از اعمال عبادی، اقتصادی، فردی، خانوادگی، اجتماعی، قضایی، جزایی را در بر می‌گیرد. برای انجام هر کاری به خبره آن کار مراجعه می‌شود و راه و چاره آن از متخصص همان حرفه پرسیده می‌شود. آشنایی با احکام شرعی و شناخت حلال و حرام الهی نیز به همین شکل است. از این روز که باید به فقیه که متخصص و کارشناس احکام دین است مراجعه نمود. تا یک فرد در ادبیات عرب و علوم مختلف اسلامی از قبیل تفسیر قرآن، درایه و حدیث شناسی، رجال و شناخت راویان حدیث، اصول فقه، شناخت آرا و نظرات فقهای اسلام تخصص و مهارت نداشته و به اصطلاح با توفیق الهی به درجه اجتهاد و فقاهت نرسیده باشد، هرگز نمیتواند احکام خداوند متعال را از منابع خود استخراج کند. به عبارت دیگر، تقلید به معنای پیروی کورکورانه که قرآن مجید آن را یکی از ناپسندترین صفات انسانی معرفی میکند نمیباشد، بلکه تقلید به معنای مراجعه فرد غیر متخصص در مسائل دینی به متخصص در دین است. و میتوان حدیث زیل که از امام عسکری علیه السلام نقل شده را مؤید این مطلب دانست: فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. هر کس از فقها که یک دارای صیانت نفس، دو حافظ و نگهبان دین الهی باشد، سه با هوای نفسانی خود مخالفت کند، چهار مطیع فرمان خداوند متعال و مولای خیش باشد، بر مسلمانان است که از او تقلید کنند.
خب اگر در زندگیتون دچار سوال شرعی شدید، یعنی سوال شرعی ذهنتون رو مشغول کرد و به دنبال پاسخ اون بودید، این شبکه جهانی ولایت هست که در همه دنیا قابل دریافته و ما با افتخار در خدمت شما هستیم و پاسخگوی سوالات شما. روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 19 به خانه های شما میایم تا دغدغه‌های شرعی شما رو برطرف بکنیم. راه‌های ارتباطی را مرتب دوستانم برای شما زیرنویس میکنن، هم تلفن میتونید بزنید، هم پیام کوتاه بفرستید و هم پیام بدید از طریق فضای مجازی. گفتن صید ماهی، آقای عبدالصمد از تاجیکستان، صید ماهی که در دریا توسط نارنجک انجام میشه و ماهی‌ها هم همونجا کشته میشن چه حکمی داره؟ آیا حلاله؟
نه. وقتی نارنجک رو حالا یا مواد دیگه‌ای که ما شنیدیم اینها میندازن توی آب، ماهی در آب میمیره و میاد روی آب، اینا میرن مردشو در واقع میگیرن. در حالی که صید ماهی باید حتما به صورت زنده باشه. حالا به صورت زنده هم دو جوره. یه وقت هست که شما مثلا قلاب میندازید زنده از آب میاریش بیرون، یه وقت نه، تور میندازید شبکه است. تور ممکنه 24 ساعت دو روز در آب بمونه، ماهی میره در داخل تور، در داخل تور میمیره، این اشکال نداره. چون خلاصه در داخل تور که رفت صید شده.
درست.
وقتی صید شد زنده صید شد. ولی وقتی که نارنجک یا هر چیزی دیگه‌ای که وجود داره این رو انجام میدن، ماهی در آب میمیره. مثلا شما صیدش نکردید، نگرفتید. و وقتی که شما میخواد ماهی رو جمع کنید، مردش جمع میکنید. این میشه حرام.
حالا اگر مثلا ماهی بی‌حس بشه، بی‌هوش بشه، به این شکل یه ماده باشه که این اتفاق برای ماهی رخ بده که بتونن به راحتی بگیرن، این چی؟
نداره. اگر زنده واقعا صید بکنه اشکال نداره. چون که در ذبح هم ما داریم اینو سوالو میکنن، مثلا ذبح گاو خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. لذا اونجا ممکنه یه کاری بکنیم که یا شتر مثلا بله نهر کردنش، اونجا میگن اینجوری ما شنیدیم میگن که ممکنه یه کاری بکنن که شوک بهش وارد بکنن، بیحال میشه، که بتونن تحت خلاصه تسلط در بیارن که ذبحش بکنن. اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره. جوری نباشد که دیگه مردش رو ذبح بکنن، فایده نداره. یا تو اون ماهی هم مردش رو صید بکنن، فایده نداره.
گفتن اگر شخصی شیر زنی غیر مادر خود را بخورد، با تمام فرزندان آن زن محرم می شود؟
اگر با اون شرایط باشه.
شرایط باشه،
یعنی اون ساعت خاص و روز خاص و مقدار خاص، خلاصه کیفیت و کمیت رعایت بشه، این بچه‌ای که شیر رو خورده میشه عضو اون خانواده. دقیقاً میشه عضو اون،
یعنی میشه مادرش،
اون میشه مادرش، اون بچه‌ها میشن برادر و خواهر، اون مرده اون خونه میشه پدرش، عموهای اون بچه‌ها،
همه
عموها میشن عموی این، عمه، دایی، خاله. یعنی دو جور پدر داره، دو جور مادر داره، دو جور عمه داره، دو جور عمو داره، ابن نداره.
بسیار عالی. اما سایر برادر خواهرای این کسی که شیر خورده،
نه 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 نه، فقط همون بچه‌ای که شیر خورده میشه عضو خانواده شیر دهنده.
خب خیلی عالی، بریم تلفن پاسخ بدیم. سرکار خانم دهقان از بوشهر پشت خط هستن. خانم دهقان خدمت رو سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. خانم دهقان.
بله بله.
سلام، بفرمایید.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
ممنون، خسته نباشید.
متشکرم. بفهمید سوالتون رو.
آقای اسماعیلی؟
ارادتمندیم، بفهمید.
الو.
بله بفهمید خواهرم.
سلام علیکم.
سلام، حال شما خوبه انشاءالله.
خسته نباشید آقا.
ممنونم، سلامت باشید، بفرمید.
ببخشید. عرض سلام خدمت شما و آقای ویدپور.
و علیک سلام و رحمت الله.
یه چند تا سوال داشتم خدمتتون، اگر زحمت بکشید تشکر می‌کنم. یه سوالی هم، اول که یه خانمیه بچه 4 ماهه سقط کرده، امروز 40 روزشه، بعد این غسلشه، نیت غسلشه میخواستم از من سوال که گفتم من نمیدونم باید سوال کنم، این یکیش.
بله.
بینم غسل داره و نیت غسلش چیه، بچه 4 ماهه سقط کرده بود، امروز 40 روزشه.
خب
این یکی. یکی فطریه به مادر بدن، مادرش هم البته حقوق داره ولی نمیرسه، حقوقش کمه، اشکالی داره یا نه؟ این دو تا.
چی فتویه بده؟
مثلا نماز صبح، ظهر، عصر، عشا، مغرب و اینا، من فقط نیتم این که میگم نماز مغرب میخوانم، بر من واجب است، میخوانم برای رضای خدا، قربتن الالله، یه مثلا سرکت و درکت اینه نمیگم، بینم این چطوره؟ این
خوب.
بعد اذان در گوش نوزاد من خودم برای نوه هم تو بیمارستان که دنیا میان تحویل هم میدن بچه، من خودم اذان اقامشون رو میگم و تربت امام حسین هم با خودم میبرم، همجور تو دهنشون میذارم.
درست.
ببینم اذان اقامه که خودم میگم صحیح از چطوریه یا باید حتما یه عالمی باشه.
درست. خانم دهقان سوال دومی که پرسید.
سلام، غسل جمعه مثلا یه وقتی ما اینجا یه روز در میون آب داریم استان بوشهر.
بل.
روز چهارشنبه مثلا نوبت آبمونه یا پنجشنبه نوبت آبمونه. یه وقتی جمعه پیش میاد نیستیم یا آب نیست. من چهارشنبه غسل جمعه به قصد رجا انجام میدم. میخواستم ببینم صحیحه یا نه.
درست. خانم دهقان
جان،
سوال دومی که پرسیدید فطریه، یعنی منظورتون که فرزند به پدر مادر فطریه بده؟
بله، مثلا فرزند من مثلا به من فطریه بده.
درست.
صحیح یا نه؟
درست.
بعد طرف هم حقوق داره، حقوقش ولی نمیرسه، یعنی اول بود قسط و وام و هزار بدبختی و گرفتاری داره، هیچی برای خرجش نمیمونه.
خب متوجه شدید. سوال دیگه ندارید شما؟ خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظتون باشه. منتظر باشید انشالله جواب میدیم. سرکار خانم زیستی از آبادان پشت خطن. خواهرم سلام علیکم. خانم زیستی. خب خانم زیستی از طریق تلویزیون دارن صدای ما رو میشنون. خانم زیستی. خب ظاهرا ارتباط قطع شد. حالا اگر وضع شد که ما در خدمتشون هستیم. خانم دهقان چند تا سوال پرسیدن. خانمی سقط جنین کردن 4 ماهه بوده، 40 روز هم گذشته استاد.
بله.
چه غسلی باید انجام میدادن؟ ندادن دیگه، درسته؟
این قاعدش این است که بچه که سقط میشه اگر روح درش دمیده شده باشه وقتی که خارج میشه خود اون بچه که غسل داره،
اگه مرده باشه در شکل،
بله سقط میشه، غسل میت خود اون را وقتی میخوان دفن کنن، روح اگر دمیده شده
4 ماه تمام
مثل آدم بزرگی، فقط نماز نداره.
آره.
ولی غسل داره و باید کفنش بکنن مثل آدم بزرگی، فرق میکنه، و دفنش بکنن. این مال خود بچهه و مادر به علت این که تماس داشته موقع خروج بچه سقط شده، بدن مادر تماس داشته با بدن بچه سقط شده که روح داشته، مادر غسل عرض می شود که مس میت باید بکنه. غسل مس میت
یعنی که بدنش به بدن میت خورده.
البته حالا ایشون که سوال میکنه شاید هم منظورش غسل نفاس باشه، چون در سقط 2 تا غسل این خانم داره، یکم غسل نفاسشه، اینم هست. در هر صورت اگر غسل نفاس باشه که باید انجام بده،
10 روزه
نهایتاً،
آخرش
10 روز،
ده روز بعد از سقط جنین،
بعد از سقط، مثل زایمان هیچ
وقت این
اشتباهی است که بعضی ها خیال میکنم یه الان 40 روز گذشته. خب نمازش چی میشه پس؟ نهایتاً 10 روز، اینکه میگم نهایتاً شاید هم کمتر. چرا؟ ممکنه یه خانمی مثلا ایام پریودش 7 روز بوده، باید برای نفاسش هم 7 روز حساب بکنه.
آره.
یه 7 روز تمام شد بره غسل بکنه، نمازشو بخونه.
بعد این دو تا غسل رو این شخص باید با هم انجام
بله،
بده دیگه.
دو تا غسل رو بله.
یعنی به یک نیت،
بله.
یک غسل،
دو تا نیت. غسل نفاس میکنه، غسل مس میت هم میکنه. بنابراین تا 40 روز اصلا نباید صبر بکنه و نمازش، اگر نماز نخونده باید نمازها را بعد از ایام نفاسش نمازهاش رو
قضا کنه. این مدتی که
بله نخونده.
خب خانم زیستی زارا من پشت خط، بقیه سوالای خواهر بزرگوار میخوام دهقان رو جواب میدیم ان شاء الله. خانم زیستی از آبادان سلام علیکم. خانم زیستی.
بله صدا ضعیفه آج آقا.
صدای شما رو خواهرم داریم، بفهمید سوالتون رو.
سلام از سلام آج آقا، استاد وحید پور.
علیکم سلام و رحمت الله.
آج آقا اسماعیلی.
سلامت باشید.
می‌خواستم بگم ما در جنگ تحمیلی در اصفهان یه خونه خریدیم، بعد تو این یه وقتایی من الان از آبادان میرم اونجا سر میزنم. حالا نمیدونم این نمازایی که اونجا میخونم همین جوری میخوندم، حالا شکسته باید بخونم، معلومم نیست چند روز من وایستم، امکان داره 10 روز وایستم، امکان داره 1 ماه، امکان داره 1 هفته. این یکی. اون وقت حالا بعد برمیگرده میام اونجا، بعد نماز شبم یه وقت که میخونم میگم این مثلا 4 رکعت 4 تا 2 رکعتی که میخونی، اما اولش که بگیم که 4 نیت کنی دیگه، نمیخواد هی رکعت های جدا جدا نیت کنیم بگیم که نمازشم به جا میآورم قربتن ایلالله، 4 مرتبه باید بگیم یا همون مرتبه اول هسته؟
خب خیلی متشکرم. سوال دیگه ای ندارید خواهرم؟ خدا نگهدارتون باشه، منتظر باشید. تلفن داریم بچه اتاق فرمان یا اینکه ما باش. خانم دهقان سوال بعدی که مطرح کرده بودند، دادن فطریه به پدر و مادری که حالا حقوق داره اما کفاف زندگیشون نمیده، اصلا میشه داد؟
دو تا فرضه. اگر پدر مادر فقیر نیستن که اصلا نه فطریه به اونها میرسه، فقیر نیستن و نفقه شون هم بر اولاد واجب نیست. اما اگر فقیرن، که حالا فقیرن نمیدونم با وضعی که ایشون گفتن اگر فقیر باشن کفاف زندگیشون نمیشه فقیر. اگر فقیر بود اولاد باید نفقه بده، نه فطریه. واجبه که نفقه پدر و مادر بده، یعنی از جیبش خرج کن مثل مخارج زندگی خودش. بنابراین نمیتونی این مخارج زندگی، مثل این است که شما فطریه خودت رو از این جیبت برداری بذاری تو اون جیبه.
به پدر دادن،
به مادر دادن، من دادم به کی؟ دادم به خودم دادم. خب شما خرج زندگی تو باید از جیبت بدی، فطریه رو باید جدا کنی بری بیرون. پدر مادر اگر فقیر باشه جزء افراد تحت تکفل منه،
یا فرزند همینجور،
یا فرزندان اگر فقیر باشن. خب من فطریه رو باید خارج کنم بره، نمیتونم به او بدم چه. بنابراین به واجب النفقه فطریه، رد مظالم، کفاره، از شاید سهم سادات، زکات داده نمیشه.
موقع نیت کردن برای نماز ظهر از اینها باید تعداد رکعات رو هم بهش توجه بکنیم بگیم یا نه همین بگیم مثلا؟
نیت که گفتن نداره، نیت لازم نیست به زبان بیاری. شما هم تصمیم که دارید ازتون بپرسن الان میخواد چیکار کنی، میگه نماز ظهر میخوام بخونم، همین تمام. یه این که من میگم که دو رکعت نماز صبح، دو رکعت، رکعت چه میگم، نماز صبح واجب ادایی قربتن الله برای اصلا نیازی نیست. هیچ کدوم اینا
همین که آستین زدیم بالا، وضو گرفتیم، الان اومدیم وایسیم بخونیم، همین یعنی نیت.
غافل نباشه.
آره.
بدونه که چیکار میخواد بکنه.
خب اینم از این سوال. گفتم که اذان و اقامه رو خودشون به گوش نواهاشون میگن.
اشکالی نداره، مانعی نداره، لزومی نداره که حتما ببرن پیش یک عالمی. منتها عالم ربانی عامل، اون به خاطر اینکه تأثیر به سزایی داره، نفس خیلی مؤثره، گفتم ببرید پیش اون. کمان که در روایات داریم که زمان ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین، زمان پیغمبر اکرم میگفتن میوردن خدمت پیغمبر،
به به
یا رسول الله برای این بچه ای ما دعا بخون، برای این اذان اقامه بگو، یا نزد ائمه. خب معلومه که اونا معصوم بودن. حالا در زمان غیبت ما دستمون که نمیرسه واقعا به وجود نازنین ائمه معصومی، که دستمون نمیرسه، امام زمانمون هم که غایبن، بنابراین دیگه راهی جز این نداریم که ببریم خدمت علمای ربانی که نفس دارن، واقعا نفسشون نفس حقی هست،
داره
تأثیر داره.
در مورد غسل جمعه هم گفتن که گاهی مثلا آب نیست، واقعا مثلا چهارشنبه میتونن غسل بکنن به قصد رجا؟
میگه در روایات ما داریم و در فتاوا هست، پنج شنبه تونم شب، یعنی شب جمعه، برای کسی که احتمال میده که روز جمعه مبتلای به بیابی بشه. اما روزهای قبلش رو، حالا خصوصا روز چهارشنبه یا روز پنج شنبه هستن، مثلا صبح پنج شنبه، به قصد رجا اشکالی نداره، مانعی نداره. به قصد رجا معناش این است که به این امید که انشالله ثواب رو بهشون بدن انجام بدن.
خب یه تلفن دریافت کنیم، بعد انشالله سوالات خانم زیستی از آبادان رو جواب میدیم. اتفاقا همشهری و هم استانی خانم زیستی، خانم نیکوکار از دستول خوزستانیا، امروز الحمدلله فعال هستن در سوال پرسیدن. خانم نیکوکار سلام به شما، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت حاج آقا و
مجری شبکه. سلام علیکم.
سلام.
من حسن خودستان همونطور که فرمودید مزاحم میشم. مرجع تقلیدم حاجه آقا آیت الله عظما خامنه ایه.
بله.
دو سوال داشتم خدمت. یکی این که مبتلا به آسمم و طبق تماس طبق نظر دکتر من چند سالی دارم استویی روز دوبار مصرف میکنم. بعد تو ماه مبارک رمضان من چندی تا نمیتونم که ادامه ندم، میگن در مورد روزم مشکلی نبوده تا حالا گرفتم. یکی این، یکی هم این که من حاجه 56 سالمه، بعد از کوچیک زخم اصلا اشتر رو معده داشتم، چندی با دکتر تهران هم که رفتم گفتن باید، یعنی از 9 سالگی تا 18 سالگی کامل روزه گرفتم، یعنی 15 روز داشتم 20 روز داشتم، ولی من همه رو فرض بر 10 روز گذاشتم، گفتم که کم نیام اینا. بعد اونا که جمع شدن شدن 200 روز. از نظر مالی میتونم پرداخت کنم، ولی از سن 19 سالی که تالا همه رو کامل گرفتم، بخیلی دالن کنجا هیچ بدهی ندارم، میخوام این باقی مانده ی روزه همه چطور میتونم جبران کنم؟ ممنون.
بسیار.
اگه زحمتی نیست.
بله حتما، خواهش میکنم. چه زحمتی، رحمت، حتما جواب میده خواهرم.
دنیا ممنون.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. التماس دعای خیر. خب باید به سرعت چند تا سوال باقی مونده پاسخ بدیم. خانم زیستی از آلمان، زمان جنگ ظاهرا در اصفهان خونه ای رو خریدن، الان هم گهگاهی میرن میمونن کمتر از 10 روز، تکلیف نماز روزشون چی میشه استاد؟
باید جوری شده باشه که اصفهان وطن دومشون محسوب بشه. حالا چه جوری؟ به این صورت که اون زمانی که رفتن اصفهان خونه خریدن نیتشون این بوده که تا آخر عمر بمونن، مثلا فرض میشه وطن دوم، یا حداقل نیتشون این بوده که بخشی از سال را تا آخر عمر اصفهان بیان، بخشی از سال را، که بازم لزوم نه همه سال رو انسان، که بازم وطن دوم بشه. اگر واقعا نیتشون اینجوری بوده اصفهان وطن دومشونه، این یه مطلب. مطلب دیگه این که اعراض هم نکرده باشن، یعنی الان ممکنه بهشون بگی که ممکنه شما دوباره برید اصفهان مقیم بشین، میگه نه دیگه، نه دیگه، فقط گاهی میریم اصفهان سر میزنیم ولی خونه داریم، نمیریم اونجا بمونیم. این دیگه اعراضه، ترک وطنه. هر وقت برن نمازشون شکسته است، مگر اینکه قصد 10 روز یا بیشتر بکنن. ولی اگر نه، میگیم ترک مثلا اصفهان رو که وطن قرار دادی ترک وطن کردید، یعنی میگه دیگه نمیرم بمونم، میگه نه ما همچین چیزی نگفتم، ممکنم هست یه وقتی بازم بریم اصفهان، زندگی داریم، خونه داریم، بریم همونجا بمونیم. میگه اعراض نکرده، بنابراین هر وقت که برن نمازشون رو باید تمام بخونن.
سوال دومشون در مورد نماز شب، که خب 4 تا 2 رکعت 8 رکعت، همون اول باید نیت نماز شب بکنن یا برای هر 2 رکعت نیت؟
هر دو جورش میشه، مثل ما رمضونه. شب اول ما رمضون شما میتونید نیت یک ماه رو یک دفعه داشته باشید، میتونید هم شب به شب نیت کنید. نیت خیلی امر آسونیه، خیلی آسونه.
خیلی سخت میگیرن
خیلی سخت. نیت یعنی قصد، یعنی که چیکار
نمیخواد،
اصلا اینکه شما چیکار میخواد بکنید، همین. اینکه شما میگید که من میخوام 4 تا 2 رکعتی بخونم، بنابراین قصد دارید دیگه، یا نه هر دو رکعتی رو قصد دارید که نیت نماز شما، اصلا هیچ فرقی نمیکنه.
من یه نکته رو بگم در مورد نیت. ببینید الان ایستادید میخواهید نماز بخونید، یه نفر میاد از شما میپرسه که مثلا خانم آقا داری چیکار میکنی، میخوای چیکار بکنی؟ میگی وایسادم، جوابش میدی مثلا وایسادم نماز مغرب بخونم، نماز عشا بخونم، نماز صبح بخونم، نماز ظهر بخونم. این یعنی نیت، یعنی اصلا دیگه گفتن و انقدر خودمون اذیت بکنیم، چند رکعت و نمیدونم دقیقاً بعضی کلماتو به زبان بیاریم، همینطور که استاد فرمودن نیاز به اینها نیست، همین که قصد میکنیم و
غافل نباشیم.
آره غافل به قول استاد نباشیم، همین کافیه. خانم نیکوکار از دستفول، مبتلا به بیماری آسم، دارو هم مصرف میکنن و خب ظاهراً با این توصیفی گفتن نتونستن روزه هاشون رو بگیرن، تکلیف شهریشون رو عمل کردن. حالا ایشون
اینکه نتونستن روزه بگیرن دو جوره، یه وقت است که صرف استفاده از اسپری، اسپری برای روزه اشکال نداره، اگر نه داروهای دیگه ای مصرف میکنن که باید هم در روز مصرف کنن، طبیعتاً روزه نمیتونن بگیرن. وقتیش میشه مریض، اگر در بقیه سال، یعنی در اون 11 ماه بقیه هم به همین صورتن، میشه مریض سال. مریض سال روزه نداره، غذا هم نداره، فقط فدیه داره، فدیه ارزان قیمته، برای هر روز 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر میده.
بعد حالا در سوال دومشون هم گفتن الان 65 سالشونه، زخم اثنی عشر هم دارن و مدتی از زندگیشون هم ظاهرا درگیر همین قضیه بودن، الان هم 200 روزه اونطوری که خودشون محاسبه کردن بدهکارن، چیکار باید بکنن روزه ها رو اگر نتونن بگیرن؟
پس اینجوری اگر باشه که خب طبیعتا الان مریض سال حتما هستن، زخم معده و زخم اثنی عشر دارن، روزه نمیتونه بگیره، تو سالم نمیتونه غذا بکنه، ولی روزهای خنک و کوتاه. اگر اینجوری باشه خب هیچ دیگه، نه روزهای خب اینم من اضافه میکنم، این ما رمضانی که الان گذشت یا ما رمضان سال قبل، اینا دیگه غذا و کفاره نداره چون مریض سال بودن. ولی این سوالی که میکنه 200 رو حساب کرده، مال اون وقتی است که ظاهرا مریض سال نبوده دیگه. همینطوره
میگه از 18 19 سالگی مشکل رو داشته، حالا نمیدونم منظورش اینه که 10 سالی که حساب کردن در دوران مریضی بوده.
اگر مریض سال بودند، خب مریض سال اصلا غذا نداره دیگه، چه 200 رو چه کمتر یا بیشتر غذا نداره. اگر مریض سال نبودن، من شاید مثلا اینجوری حساب بکنم، شاید ایام پریود رو حساب میکنه مثلا.
آره مثلا حالا یا مثلا در دوران 9 سال تا 18 سالی که به تکلیف رسیدن حساب کردن، شاید اینقدر روزه مثلا بده کنه.
آخه ایام پریودن برای خانم هایی که مریض سالن، همون ایامشون هم باز غذا نداره، فرق نمیکنه چون مریض دیگه، چه فرق.
من اینجوری احساس کردم که مثلا از 9 سال تا 19 سال 10 سال میشه، هر سال 10 تا روزه مثلا شاید بده کار بودن،
اون شما دیگه نمیدونیم. حالا
اگر صورت تصور بکنید
ایشون 200 تا روزه غذا فرض کنید که به گردنشون هست و الان هم امکان غذا کردن ندارن. آره. به دلیل اینکه مریضن.
خب
راهی جز وصیت کردن نداره. آه. چون الان که زنده هستن که نمیتونن به کسی پول بدن بگن برو روزهای منو بگیر، فقط بعد از مرگ میشه کسی روزهای انسان رو بگیرد. بنابراین ایشون وصیت میکنه که من 200 روزه قضا دارم و از ثلث مال من، از ثلث مال من بدید 200 روزه قضا رو برام بگیرید.
درست،
این راهش.
خب خیلی ممنونم جناب استاد وحیدپور و از تک تک شما دوستان خوب بیننده هم ممنون و سپاسگزار، به ویژه بزرگوارانی که دغدغه داشتن، تماس گرفتن، پیام دادن، سوال پرسیدن و ببخشید دیگه حالا برخی از سوالا باقی موند و نتونستیم جواب بدیم، سوالاتی که به صورت پیامی بود، سوالای تلفنی رو همه رو پاسخ دادیم. ان شاءالله بمونه برای روزهای آینده. با افتخار در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی ولایت، ان شاءالله اگر زنده باشیم و در برنامه‌های بعدی زمزم احکام. تشکر از لطف و عنایت و مرحمت شما، در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدار.